ساعت 23:11 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دولت حسن روحانی دستور توقف اجرای برخی مصوبه‌های دولت محمود احمدی نژاد را صادر کرد. نخست وزیر بریتانیا در نامه‌ای به حسن روحانی ابراز امیدواری کرد روابط با ایران به تدریج بهبود یابد. و دولت موقت مصر تأکید کرد که تجمعات طرفداران مرسی نمی‌تواند ادامه یابد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در نخستین بخشنامه خود دستور داد اجرای برخی از مصوبه‌های دولت احمدی نژاد متوقف شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بخشنامه اسحاق جهانگیری شامل آن دسته از مصوبه‌های دولت، کمیسیون‌های وزیران و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی در دوره احمدی نژاد می‌شود که به آنها ایراد وارد یا باطل شدند و یا مراجع نظارتی درباره آنها اظهار نظری نکردند. از جمله این موارد، توقف اجرای طرح موسوم به مهرآفرین است که به موجب این بخشنامه باید از هر گونه استخدام، نقل و انتقال، تغییر قراردادها، اصلاح تشکیلات و ساختاری ادارات تا تصمیم گیری دولت جدید درباره آنها خودداری شود. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که دولت او با استفاده از فرصت موجود مسیر تازه‌ای را در پیش بگیرد و روابط دو کشور به تدریج بهبود یابد. دیوید کامرون در نامه‌اش که در سایت دفتر نخست وزیری بریتانیا انتشار یافته تأکید کرده که برای بهبود روابط دو کشور لازم است چند مسئله موجود با تلاش دو جانبه و به طور گام به گام حل شود. او همچنین از ایران خواسته درباره برنامه هسته‌ای‌اش به طور سازنده و جدی با جامعه بین‌الملل وارد تعامل شود و به حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه کمک کند. و اما رئیس جمهوری جدید ایران به دنبال تغییر در تیم مذاکرات هسته‌ای ایران است. او روز سه‌شنبه وعده مذاکرات جدی‌تر با غرب را داد. در مقابل هم رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نامه‌ای به حسن روحانی می‌گوید آماده گفتگو با ایران هستند تا زودتر راه حلی پیدا شود. جزئیات بیشتر را از وحید پوراستاد بشنویم.
امیدوارم که ما بتوانیم گفتگوهای مفیدی را با تیم مذاکره کننده شما در کوتاه‌ترین زمانی که مقدور باشد برنامه ریزی کنیم. این بخش از نامه کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران. حسن روحانی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد بعد از تغییر در تیم مذاکره کننده هسته‌ای، مذاکرات جدی‌تری با کشورهای پنج به علاوه یک خواهد داشت.
این که ما با پنج به اضافه یک مذاکره خواهیم کرد، بله که مذاکره خواهیم کرد. اینکه کی، چه زمانی، خب هنوز زوده. دولت بذارید تشکیل بشه، تیم هسته‌ای ما مشخص بشه. اون چه ما دنبالش هستیم در این مذاکرات، رفع نگرانی‌های مشترکه. ممکنه ما یه نگرانی داشته باشیم، طرف ما هم نگرانی داشته باشه، اینا رو ما باید رفع بکنیم و ما قادریم این کار رو انجام بدیم. بحثم اینه که مذاکرات برد برد برای دو طرف باشه.
بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخاباتی که یکی از رقیبان او سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود، گمانه‌زنی‌های بسیاری مبنی بر تغییر تیم مذاکره کننده هسته‌ای صورت گرفت. برخی از کارشناسان سیاسی پیش بینی می‌کنند در صورت رأی اعتماد مجلس به عنوان محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه، وزارت خارجه ایران در زمینه مذاکرات هسته‌ای نقشی فعال‌تر و مهم‌تر به نسبت سابق داشته باشد. رضا تقی‌زاده، کارشناس امور بین‌الملل در بریتانیا:
آقای ظریف در طول 20 سال گذشته به نوعی به عنوان واسطه جمهوری اسلامی فارغ از رنگ و گرایش گروهی اون عمل کرده و یکی از مهرهای مورد اطمینان حاکمیت جمهوری اسلامی است و طبیعتاً در مجلس رأی لازم رو برای هدایت دیپلماسی اتمی ایران خواهد آورد و این حضور شاید در مرکز دیپلماسی ایران در وزارت خارجه کمک بکنه که نقش وزارت خارجه هم در پرونده اتمی ایران تقویت بشه، نقشی که صالحی با همه تجاربش با همه آگاهیش از دست داده بود، نقشی که حتی رئیس دولت هم در طول یک سال گذشته از دست داده بود.
حسن روحانی چند روز پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در یک کنفرانس خبری گفته بود می‌خواهد اعتماد متقابل و شفافیت بیشتری را بین ایران و دنیا به وجود آورد.
ما حاضریم شفافیت بیشتری رو نشون بدیم و روشن کنیم برای همه دنیا که اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در چارچوب‌های بین المللی هست. ثانیاً اعتماد متقابل بین ایران و سایر کشورها رو ما ارتقا خواهیم داد و هر جایی که اعتماد میخواد خدشدار بشه ما تلاش خواهیم کرد که این اعتماد سر جای خودش برگرده.
مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای گذشته به رادیو فردا گفته بود برای ارتباط با ایران منتظر انتصاب تیم مذاکره کننده هسته‌ای هستند. او همچنین تاکید کرد یک هدف جدی از تحریم‌ها ترغیب ایران به برگشت به پای میز مذاکرات است.
یک جنبه اینه که ما برنامه هسته‌ای ایران و منابع مالی اون رو به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی ایران با تحریم‌ها هدف می‌گیریم و سوی دیگه ایران رو ترغیب می‌کنیم که به میز مذاکره برگرده. در نتیجه یک دلیل تحریم‌ها ترغیب ایران به مذاکره جدی با ماست. ما در دیدار قبلی که چند ماهی از اون گذشته پیشنهادی در راستای اعتمادسازی روی میز گذاشتیم و امیدواریم که دولت جدید ایران و مذاکره کننده جدید هسته‌ای ایران به میز مذاکره برگرده و ما پیشرفتی سریع در روند مذاکرات رو شاهد باشیم.
پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، نگاه‌ها به چهره جدیدی دوخته شده که ممکن است به جای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شود. اما اینکه پس از آن پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران از سوی شورای امنیت ملی پیگیری شود و یا وزارت امور خارجه، مسئله ای است که هنوز در حاله‌ای از ابهام قرار دارد.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بله، مجله نماگر، مجله اقتصادی رو میتونید امشب بعد از مجله نیمه شب، یعنی بعد از ساعت 24 بشنوید. این بخش خبری رو با خبرهای خارجی پی میگیریم. هازم ببلاوی نخست وزیر موقت مصر روز چهارشنبه تأکید کرد که تجمعات طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده نمیتواند ادامه یابد. به گزارش تلویزیون دولتی مصر، هازم ببلاوی افزود که این تجمعات متفرق خواهند شد. ساعاتی پیش از آن ریاست جمهوری موقت مصر اعلام کرده بود که تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای غربی و عربی برای حل بحران سیاسی مصر بدون نتیجه مانده است. بیانیه ریاست جمهوری مصر مسئولیت شکست این تلاش‌ها را متوجه اخفال المسلمین دانسته است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش دادند که عربستان سعودی به روسیه در اعضای کاهش حمایتش از حکومت بشار اسد پیشنهاد مزایای اقتصادی بزرگی داده است. بنابر این گزارش، شاهزاده بندر بن سلطان وزیر اطلاعات عربستان در دیدار هفته گذشته‌اش با ولادیمیر پوتین در مسکو این پیشنهادها را مطرح کرده که از جمله یک معامله بزرگ خرید سلاح و وعده به چالش نکشیدن معاملات گاز با روسیه بوده است. به گفته دیپلمات‌ها ظاهراً روسیه پاسخ صریحی به این پیشنهادها نداده است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، شنود گفتگوی تلفنی ایمن الظواهری رهبر القاعده با رهبر شاخه این گروه در یمن باعث شد تا وزارت خارجه آمریکا از شهروندان خود در یمن بخواهد به خاطر مسائل امنیتی و خطر تروریسم به سرعت خاک این کشور را ترک کنند. دو سال پیش در پی کشته شدن اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده در سال 2011 در پاکستان گفته می شد که القاعده به شدت ضعیف شده است. همکارم حسین قویمی با در گفتگو با حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب نخست از او پرسیده که آیا القاعده این توانایی را دارد که به سفارتخانه های آمریکا و اماکن دیپلماتیک کشورهای اروپایی آسیب بزند. حسن هاشمیان:
تغییراتی که در سیستم های سیاسی جهان عرب اتفاق افتاد، بخصوص در یمن، در مصر، همینطور در لیبی و جاهای دیگه، اون منظومه مقاومت در برابر القاعده که یک نوع سیستم امنیتی بسیار گسترده بود و در واقع در میان وزارت‌های امنیتی و کشور این مجموعه فعالیت زیادی بر ضد القاعده صورت می‌گرفت با همکاری اروپا و آمریکا، این سیستم به هم ریخت. سیستم جدیدی هم جایگزینش نشد و از یه سوی دیگه هم یه سری کشورها که تحولات درشون صورت گرفت، بعضی از گروه‌های سیاسی که به قدرت رسیدن با القاعده به شکلی همسط بودن و همدرد بودن و به اونها کمک میکردن. بنابراین این تحولات موجب شد که این گروه ها فعالیت خیلی زیادی را انجام بدن و بخصوص در روزهای گذشته که ما دیدیم تونستن زندانهایی در عراق، در پاکستان، در کشور مغرب و در جای دیگر رو در هم بشکنن و نیروهای خودشون رو بکشونن بیرون و همینطور امروز هم که دیدیم که در شهر لازقیه سوریه تونستن یک پیشرفتی بسیار بسیار استراتژیک و مهم داشته باشن بر ضد نیروهای دولتی آقای بشار اسد، این نشون میده که القاعده میتونه عملیاتی رو انجام بده و اون چه که تهدید میکنه رو میتونه به واقعیت تبدیل کنه.
آقای هاشمیان، پس از 12 سال که آمریکا وارد جنگ با القاعده شده، تا کنون این گروه تونسته به عنوان تهدیدی جدی علیه منافع ایالات متحده حضور داشته باشه؟ چرا آمریکا تا کنون نتونسته القاعده رو از بین ببره؟
ببینید، آمریکا تونست رهبران القاعده رو به شکلی از بین ببره و همینطور اسامه بن لادن رو از بین برد. منتها این یک حزبی یا تشکلی هست که در لایه‌های اعتقادی مردم به شکلی جا داره و مردم با یک نگاه اعتقادی به این مسئله نگاه میکنن و بهش کمک میکنن، بخصوص در عربستان و در جاهایی که از لحاظ اسلام سنتی خیلی قویه. مسئله دوم این که تا وقتی که وضع فلسطین و نمیدونم حقوق جهان عرب به اسلام مسئله‌ای برای حل اون ایجاد نمیشه، در واقع تنها گزینه‌ای که تو این کشورها باقی مونه شکل و حرف القاعده است و خیلی ها از دولت‌های خودشون از آمریکا و اروپا ناامید شدن و به سوی القاعده میرن. سوم اینکه این تحولاتی که در کشورهای عربی اتفاق افتاده به عنوان بهار عربی معروف شد، آمریکا به خصوص انتظار این داشت که اسلام معتدل میانه روی بر سر کار بیاد که این اسلام گرایان بتونن اون گرایش های درون جهان عرب و جهان اسلام به سوی اسلام گرایان تندرو کنترل کنن. یعنی در واقع با قدرت دادن به اسلام گرایان میانه رو موضوع اسلام گرای تندروی مثل القاعده رو تحت فشار قرار بدن. الان این پروژه نشان داده میشه که شکست خورده، در واقع این اسلام گراهایی که با قدرت رسیدن نتونستن امور خودشون رو درست اداره کنن، در مصر شکست خوردن، در لیبی رای نیاوردن، در تونس تحت فشارن، در واقع عراق به شکل دیگه تحت فشار هستن. بنابراین این شکست این پروژه کمک میکنه که گزینه القاعده مشخص‌ترین گزینه برای اسلام گرایان مطرح بشه.
اگر گزارش ها در زمینه شنود گفتگوی تلفنی ایمن الزواهری رهبر کنونی القاعده با رهبر شاخه القاعده در یمن رو به عنوان واقعیت بپذیریم، آیا به گمان شما القاعده قصد داره باز هم با یک حرکت بزرگ دوباره قد علم کنه؟
من معتقدم که القاعده الان این کارو کرده. القاعده اولا که در یمن مهمترین نیروهای القاعده هستن به دلیل اینکه جامعه بسیار اسلامگرا، بسیار بسته، بسیار قبیله‌ای و بنابراین فعالیت القاعده در میان قبایل یمن خیلی مورد طرفدار هستش، اونجا ازش حمایت میکنن و به همین خاطر من معتقدم که اینها فعالیتشون رو شروع کردن، زندانها رو که هدف قرار دادن و هزاران نفر از طرفداران خودشون رو هم بیرون آوردن، نشون دادن که قدرت سازماندهی بالایی دارن. بنابراین این گروه بسیار قوی داره فعالیت میکنه.
حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب، در گفتگو با همکارم حسین قویمی درباره آخرین وضعیت گروه القاعده میگفت. و خبر آخر این که وزارت خارجه اسلوواکی ابراز امیدواری کرده است که شهروندان این کشور که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی هستند به زودی آزاد شوند. سخنگوی وزارت خارجه اسلوواکی به خبرگزاری فرانسه گفت که با طرف ایرانی در حال گفتگو هستند و نشانه های مثبتی درباره امکان حل موفقیت آمیز این مشکل دیده می شود. او افزود است که به بازداشت شدگان در تهران دسترسی کنسولی دارند. قوه قضایی ایران اعلام کرده است که 8 شهروند اسلوواکی و 1 ایرانی از حدود 2.5 ماه پیش به علت استفاده از تجهیزات غیر مجاز و عکس برداری از مناطق ممنوعه در حوزه اصفهان بازداشت شدند و پرونده آنها در دادسرا در دست رسیدگی است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط خبرها باشید.